جوامعی رو داریم الان میبینیم که تو بعضی از مسائلی که حال از نظر ما اونا خیلی بده و واقعا هم بده، اونا رو حساسیم. مثلا میگن آقا الان در 7-8-10 تا کشورهای به اصطلاح صنعتی ثروتمند نمیدونم غرب شرق اینا نمیدونم آقا لوات نمیدونم مصاحقه همجنس بازی اینا قانونی شده، یعنی رسما دو تا نرخر گردن کلوف میان با هم عروسی میکنن، کشیششون هم میاد خطبه عقد میخونه، خود اون کشیش هم بعد معلوم میشه خودش هم اصلا ابا خواهرایه. خب عادی شده الان، شما کسی میگه نمیتونه اعتراض کنه، اگر اونجا اعتراض کنی میگن که خلاف حقوق بشر حرف زدی، این آزادی فردیه. چرا اینجوری شد؟ مگه مسیحیت اجازه میدادی کارا؟ این کارا رو در فرهنگ مسیحیت بزرگترین خیانته. در فرهنگ یهود و مسیحیت این حرفا نیست اصلا. به شما بگم در تورات و انجیل، در تورات بزرگترین مجازات ها برای گناهان جنسی هست. اینا خیالشون راحت کردن، آقا گفتن تورات که احکامش نسخ شده تمام شده، انجیل هم که کتاب عشق و محبت، بعدم فلان و اینا. خب اینا عادی، چرا عادی شد؟ برای که اول کسانی کردن این کارا رو بقیه نگاه کردن، دو نفر اعتراض کردن، این دو نفر سرکوب شدن، بقیه درست شد. همون قضیه که این قرآن میگه قوم لوط چجوری بودن، شد قوم لوط، شد قوم صالح، قوم شعیب. جامعه ها اینجوری خراب میشن دیگه. بت پرستی شما خیالتون چجوری اومده؟ یعنی مردم اول انقدر خر بودن که گفتن همین چوبا خدایه؟ نه، اندازه ما و شما شعور داشتن. الان هم که شما میدونین 3 میلیارد بت پرست همین الان تو دنیا هست، همین الان که قشنگ این جزیره العرب حجاز جاهلیت همین الان بت جورشونه و میپرستن. دقیقاً 3 میلیارد بت پرست تو دنیاست. اگه مسیحی‌ها هم اضافه کنی که جلوی مجسمه مسیح و مریم عبادت میکنن، مگه اینا نمیفهمن؟ میگه شما ازشون بپرسن بگو آقا این چوب خدایه؟ نمیگن که این همین خداست که. توجیهات میشه و بعد عادی شده دیگه. بعد کم کم تو اون جامعه بت پرست، حضرت ابراهیم که بت شکنی میکنه میشه مجرم، ولی ابراهیم باید یه نفری وایسته. ولی زیرا قرآن میفرماد که ابراهیم یک تنه یک امت بود، خودش یه نفری امت بود، وایستاد جلوی جریان حاکم. از مسائل حالا ما و شما رو این مسائل نمیدونم جنسی و اینا حساسیم، زود آنتنامون میگیره میگه عجب کار کثیفی. خب یک گناه دیگه هست که در بین ماها حاکم و رایجه، منتها نمیفهمیم اینا بده و گناه، ولی بین ما حاکم کاملا. اگه یک کسی خلاف او باشه مسخرش میکنه. یکی از دوستان میگفت تو بازار بود، گفت من کاسبی میکنم، گفت من همون جنس هر قد که میخرم با یک سود جزئی همون رو میفروشم که مشروع باشه و اینا. میگفت تمام این همسایه ها و همکاران با من دشمنن، ریختن سرم برای که ریشه منو بزنن. میگن تو چرا به احکام اسلامی عمل میکنی؟ ما سود زیاد، تو باعث میشی کاروبار ما کساد شه، تو مشتری رو بدادت میکنی. خب همینه دیگه. یعنی از این کارا تو ماها انقدر هست و رایجه که یک کسی اگه میخواد واقعا نهی از منکر کنه، اول یه فهرستی از منکراتی که خود بنده و شما گرفتار شیم اینا رو در بیاره ببینین چه خبره. متهم ماها راجع به تا میگن آقا فساد جنسی، نمیدونم بی‌حجابی، اینا رو زود میفهمیم. اون 999 تای دیگر اصلا نمیفهمیم، نه کاری داریم، خودمونم انجام میدیم. بنابراین یک فهرستی از من به دوستانی که همین کار امر به معروف نهی از منکر میکنین و زحمت میکشن و یک واقعا پرچم مقدسی بالا رفته و باید بالا بمونه، عرض ما اینه که یک زحمتی بکشین دانشجو طلبه همه با هم، همین سبک زندگی که رهبری گفت همینه دیگه. اصلاح باید بشه، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نمیدونم روابط اجتماعی. 7-8 تا مثالشون زد، یعنی حتی دیگه آقا بیا مثالاش هم داریم میگیم دیگه، بقیه‌شو برید دیگه. 10 تا مثال دیگه کسی نیاورد. مثلا ایشون گفت که چرا طلاق و خانه های مجردی زیاد شده؟ کجا خطا کردیم؟ کجا داریم بد عمل میکنیم که اینجوری میشه؟ این اسلامی که نیست که. چرا در بعضی شهرها اعتیاد و قاچاق مواد مخدر جوری شده که شما از دارو سریعتر میتونی مواد گیر بیاری؟ خب یه بیماری دیگه. درسته که دشمنا دارن کار میکنن اینا، ولی تا زمینش نباشه که موفق نمیشن که. خب اینا رو ردیف کنید، فهرست کنین. من خواهشم از دوستان ایه 30 تا یک پیشنهاده، یک فهرست تهیه کنید 50 تا از منکراتی که بین ماها که مثلا مذهبیم اهل مسجد و نماز و اینا هستیم بین ماها حاکم و رائجه، اصلا یا نمیدونیم اینا منکره بزرگه و حرامه یا میدونیم ولی عادی شده برای ما، یک فهرست در بیاریم 50 تا منکر رائج که عادی شده و 50 تا معروف که ما ترک کردیم. فقط بی‌حجابی و این حرفا نیست، اینا هم هست. اینا رو بعضیش اخلاقیه، بعضیش رفتاره، بعضیش تو حریم اقتصاده، بعضیش تو حوزه رسانه است، بعضیش تو حوزه بازار و تجارته، بعضیش تو حوزه تولیده. اینا رو در بیاریم 50 تا از اینا رو و مشخصاتش رو و بعد ببینیم چی کار باید کرد. ببینیم خودتون چی کار گفتن ما با 30-40 هزار نفر از طریق سایت ها و چیزهای مجازی و اینها ارتباط داریم. کم نیست، 30-40 هزار یک لشکره. با 30-40 هزار آدم میشه یک استان رو زیر رو کرد، یک کشور میشه تغییر داد. فرهنگ سازی در واقع از اینجا باید شروع بشه. ما موجودات اجتماعی هستیم، ما تو جامعه زندگی میکنیم، یک خانه کوچک داریم که خونه خودمونه، یک خانه بزرگ داریم که کل جامعه است. همینطور که مراقب خانه خودمون باید باشیم، یه مسئولیتی هم در مورد اون خانه بزرگ که خانه همه ماست یعنی جامعه است داریم. بزرگتر از جامعه و شهر خودمون هم یک خونه داریم و او کل کره زمینه. اینه که میگن آقا او کسایی که گفتن نه غزه نه لبنان فلان، اینا شعور نداشتن که غزه و لبنان فرق نمیکنه با اینا، تمام این زمین زمین خداست، همه بندگان خدایند و تو مسئولی در برابر معروف و منکر و عدل و ظلم در تمام جهان. البته از نزدیک هر کسی باید از شهر و خانه و محیط خودش شروع کنه، ولی او دورم یک کاری میشه، این میتونه دستش میرسه اصلاح کنه، باید بره بکنه، نباید بگه به من چه مربوطه. اگر کسی گفت که آقا یه گوشه جامعه یک فساد و ظلمی به من ربطی نداره، من همین آبونون خودمو در میارم این کافی و فلان و اینا، این بدونه که این جامعه آتش میگیره، آتش گرفته و یا آتش سراغ تو هم خواهد آمد. درست مثل این که شما الان تو این مهدیه مثلا اینجا نشستی، او ور مهدیه آتش میگیره، او قالی آتش گرفت با او پرده ها، شما بگید من که اینجا دارم، من روی قالی دارم زندگی میکنم، به من چه مربوط؟ خب او آتش الان اونجاست، چند دقیقه دیگه هم اینجاست، چند دقیقه دیگه هم میاد سراغ خودت. اگر حتی خودخواه هم هستیم، باید نسبت به اتفاقاتی که داره در جهان و در جامعه ما میفته باید حساس باشی، حتی اگر خودخواهی، چون این آتش سراغ تو میاد. یک کسی به من گفت آقا ما مشکلاتی داریم در کشور، چطور ایران تو بوسنی، فلسطین، نمیدونم لبنان، فلان، سوریه، عراق، افغانستان، همه جا دفاع میکنه از مظلوم و هزینه درست میشه و اینا. گفتم شما یه وقت مسلمونی که خب مسلمون که حرفا رو نمیزنه، پیغمبر گفت فرمودن که هر کس بشنود من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین، هر کس صدای یک مسلمان یا غیر مسلمان رو، صدای یک انسان رو، حتی صدای یک حیوانی رو کسی بشنوه که این کمک میخواد ازش، میگه آی مسلمونا به من کمک کنید، و اینا جواب ندن، مسلمونا میگن به ما چه مربوط؟ پیامبر فرمود از امت من نیستی، مسلمون نیستی اصلا. اگه مسلمونی که اینه، آدم که هیچ، حیوانات یک جایی دیدم من میگن که اگه مثلا یک حیوانی که یک کسی بعد از این عالم عذابی میشد، اینا بهش گفته بود چرا من عذاب میشن؟ گفتم برای که تو خیامون دیدی یک سگی داره جون میده، از کنارش رد شدی، گفتی به من چی؟ یک سگ. این روایت نمیدونم از امام حسن از نقل شده علیه السلام، از سید شهدا هم نقل شده، شاید هم هر دو این کار شده باشه، حالا از هر دو نقل شده که یه وقت ایشون داشتن از کنار خیامون رد میشدن، میبینن او در کوچه یک برده، یک غلام فقیری داره یک لقمه نون دستشه میذاره تو دهنش که بخوره، بعد دهنش در آورد انداخت جلوی یک سگی. امام علیه السلام رد نمیشن، ببین این معروفه، اینا معروفه، اینا مهمترین معروفاست. امام علیه السلام میبینن که این به یک سگ گرسنه‌ای او ور خیابون، او ور کوچه، اینو میبینه امام حسن و امام حسین اینو میبینن که این لقمه غذا نون از دهنش در آورد انداخت جلوی سگ، رد نمیشه، این یک معروفه، میخواد تشویقش کنه. حالا ببین چه کار میکنن برای این کار. حضرت عباسی تو دنیا من باور نمیکنم کسی این کار کرده باشه برای یک همچی کار ظاهرا از نظر ما کوچیک. یه کسی لگ لوانون از دنج داره بنزه جلوی سگ، ما هزار بارم ببینیم مثلا مهم نیست برامون، رد میشه. تو روایت داره که امام علیه السلام از این ور کارم داشتن، جایی میرفتن ترمز زدن، از توقف کردن، از این ور خیون اومدن، اون ور پر اومدن پیش غلام و برده سوال کردن، سلام کردن، احوالشو پرسیدن، بعد گفتن میشه از شما سوال کنم که چرا لقمه نون رو از دهانت درآوردی و دادی به سگ؟ خودت گرسنه مگه نیستی؟ گفت چرا، من خیلی گرسنه‌ام، اگر راستشو بخواید من از دیروز تا الان 24 ساعت من هیچی نخوردم و این اولین لقمه نانی بود که گیر آوردم بخورم. گفتن امام پرسیدن میتونم بپرسم چرا خودت نخوردی دادی به این سگ؟ گفت برای که این سگ جلوم نشسته بود، گرسنه بود، چشمش افتاد تو چشمم، از سگ خجالت کشیدم، از این سگ من خجالت کشیدم که این گرسنه است داره منو نگاه میکنه، من بخورم این نخوره، من از شرم نگاه این سگ لقمه رو در آوردم، گفتم این بخوره من خجالت نکشم از این سگ. بعد امام چیکار کرد؟ امام گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من غلام و برده ام، مال همین باغم، صاحبشم یک یهودیه. گفتن میشه همینجا باشه تا من برگردم؟ گفت ما کارمون همینجا، جایی نمیتونم برم من همینجا. امام میرن خونهشون، او کاری که داشتن تعطیل میکنن، میرن خونهشون، از خونه و از جای پول برمیدارن، مبلغ کلانی پول میارن، میرن پیش صاحب او باغ، میگن من میخوام غلام این برده رو از شما بخرم. میگه نه داره خوب کار میکنه، نه من نه ولی خب کن... بعد میشناسه، میگه البته خب شما چون پسر پیغمبری، حالا یهودی هم بوده اینا، بله خیلی خوب به خاطر شما بله فروختم. بعد میگن این باغت هم میخوام بخرم. میگه خیلی این باغم به قیمتش مال شما. امام باغ و غلام رو میخرن، غلام رو آزاد میکنن، میگن این باغ مال تو، شما آزادی، این باغم مال شما. میگه برای چی؟ فرمودن برای که اسلام میخواد یه انسانی ساخته بشه که از نگاه یک سگ گرسنه هم خجالت بکشه، میخواد اینقدر اهل انسانیت و رحمت باشه، یک سگ چه برسه به آدم. فرمودن برای که این همون خصلتیه که پیغمبر خدا میخواد همه داشته باشن. تو مسلمانی، مسلمان یعنی این، یک سری این معروف ها و منکرهایی که ما اصلا نمیفهمیم اینا رو شناسایی کنیم، اینا رو بگیم. بعدم امر به معروف نهی از منکر همش گفتنی نیست، بخش مهمش کردنیه، باید انجام بدی. گفتنیش یک بخش کمشه. قرآن میفرماد یه وقت شماها مثلا ماها گناه میکنیم، در حریم خصوصیمون عرض کردم، این خودش خب یک گناهیه دیگه، یک ظلمیه، ظلم به خودمون و به خانوادهمون اینا. بعد میفرماد که بعضی هم این رو گسترشش میدن، میانن اجتماعیش میکنن، تو عرصه عمومی همون کار میکنه، یکی تو خونش عرق میخوره، یکی علنی، اینا فرق میکنه با هم. قرآن میفرماد آیه 19 سوره نور، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که نمیگه، اونایی که یک فحشا و گناه و فسادی رو اجتماعی میکنن، فقط میگه حتی اونایی که میخوان اجتماعی کنن، میخوان اجتماعی کنن، حتی اونا، دقت کردی چی شد؟ يحبون یعنی اونایی که میخوان یک ظلم، یک فسادی علنی بشه، بشه گفتمان حاکم تو جامعه و تو جامعه دینی رایج بشه، عذاب دردناک دارن در دنیا و در آخرت. این میگه در مورد اونایی که میخوان این کار بشه، چه برسه به اونایی که این کارو میکنن. این معنیش اینه که یک حریم اجتماعی وجود داره و کسانی که دوست دارن یک مسیر غلطی به لحاظ فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی تو جامعه حاکم و رایج بشه، حتی اگر هیچ کارم نکنه، همین که میخوان این حاکم باشه، اینا عذاب میشن، اهل عذابن، بدبختن. و میگه حتی عملم نکنه، همین تمایل موجب عذاب خواهد شد، برای که این دوست داره اگه دستش برسه جامعه رو میبره به اون سمت. ولی جامعه میگن حکومت تشکیل بدید شما صالحین و مراقبت کنید از او وضع، وظیفه اجتماعیتون رو انجام بدید تا پرچم و فرمان ماشین جامعه دست این آدم ها نیفته، و الا قرار نیست که آدم های فاسد نابود بشن، مگر فساد و گناه بر از بین میره. خود ما و شما اهل کم و زیاد گناه های داریم، همه یک نفر هست که عقیده داره گناه نمکنه، نکرده یا ظلمی به کسی نکرده، دستش ببره بالا، چون قطعا یک دروغ بزرگ گفته همین الان. یک نفر بین ما و شما نیست که به کسی ظلم نکرده، یک نفر بین ما و شما نیست، یک نفر بین ما و شما و تو کل این خیابونا یک نفر پیدا نمیکنی که هر روز چند تا گناه انجام نده. هممون همینجوری، یک نفر پیدا کن، گناه های کوچیک یا بزرگ، یک نفر پیدا کن بگه من به هیچ کس امروز تا الان از صبح تا شب به هیچ کس هیچ نوع ظلمی نکردم. ظلم ها البته انواع اقسام دیگه، ظلم همش نیست یقه یکی بگه خفش کنه که، انواع اقسام داریم و مشغولیم. حالا به من بگو ظلمایی که از صبح تا الان کردی برات بشمارم، البته برای شما که نمیشمارم. ولی خب منتها علنی کردنش، اجتماعی کردنش باز خیلی خطرناکتره. میگن جلوی، ببین نمیگن برو بگرد تو خونه های مردم ببین کی داره گناه میکنه یا ظلم میکنه، چون اول باید بیان تو خونه خودت ببینن بنده با زن و بچه‌ام، با ننه بابام، با اطرافیان، با همکارا اینا چجوری رفتار میکنم. پس ببینید کسی وقتی میگن امر به معروف نهی از منکر، معنیش این نیست که جناب عالی معصومید، بنده معصومم، بقیه فاسدن، ما خوبه ایم بقیه بده ان، حالا میخوام به بدا بگیم یک کم شما مثل ما خوب بشین ببین ما چقدر خوبیم. این نیست معنیش. معنیش اینه که آقا گناه های شخصی و فسادهای شخصی هست. امام زمان هم که بیاد بعضی خیال میکنن دیگه گناه نیست. نه خیر، کی گفته گناه نیست؟ زمان امام زمان هم گناه هست، هم فساد هست، ظلم هم هست. منتها تفاوت ایه، دیگه حکومت ها ظلم نمیکنن. زمان امام زمان حکومت ها در کل جهان اصلاح میشه، دیگه از بالا به تو گناه و ظلم تحمیل نمیشه، ولی خودت که میتونی گناه و ظلم بکنی میکنی. اینجوری نیست که زمان امام زمان که آمد دیگه همه معصوم میشن. نه خیر، معصوم نمیشن، ولی یک سری گناه های اجتماعی و ظلم های اجتماعی است که من و شما هم اگه بخوایم سالم بمونیم تو بعضی جوامع نمیتونیم، سخته. او رو امام زمان اصلاح میکنه با کمک خود مردم و مؤمنین، نه تنهایی. وقت شما دیگه بعد از او عذر نداری بگی که آقا من یه جایی بودم، من میخواستم دروغ نگم ولی نمیشد، من میخواستم رشوه ندم ولی نمیشد. اونجا دیگه یه حرف شنیدنی نیست. زمینه که هم قبل از اونش هم دیشب عرض کردیم که گفتن ممکنه سخت باشه، اما دیگه بدترین حالت پیش میاد هجرته، توجیه نباید بکنیم. ولی خب حالا اگر ما توجیه و بهانه تا قبل از ظهور داشته باشیم، بعدش او بهانه نیست. نه اینکه کسی گناه نمیکنه، گناهان شخصی، فساد، جهل، دروغ، بی‌تقوایی اینا از بین نمیره که، چون انسان اختیار داره، انسان مختار، مختار یعنی مختاره و میتونه گناه کنه. متأ تربیت عمومی ارتقا پیدا میکنه، وضعیت جامعه. یکی از مهمترین تفاوت اون موقع همینه که وضع عمومی اجتماعی تغییرات اساسی میکنه. پس این که گفتن آقا امر به معروف و نهی از منکر، یک وجهش هم اینه، یعنی نظارت و انتقاد و پیشنهاد و تشویق و تنبیه و موضع گیری. و اگر دیدی یک کسی آدم گرسنه‌ای داره به یک سگ چیزی میده، بری تشویقش کنی، حمایتش کنی، ایره برجستش کنی. یک کسی داره از اون طرف یک کار رو میکنه، جلوش موضع بگیری. از همین خراسان ما رفته بودن مدینه قبل از اینکه حضرت رضا بیان اینجا، هنوز مدینه بودن. اینا دیگه مؤمنین خوبی بودن، رفته بودن مدینه، رفته بودن مکه و مدینه و حج و زیارت، بعد آمدن زیارت قبر پیغمبر، بعد آمدن برن خونه امام رضا، حضرت رضا سلام الله علیه، از اهل بیت رو، بزرگ اهل بیت رو زیارت کنن. امام رضا راهشون ندادن. اینا به نظرم 6 ماه تو مدینه فقط موندن برای که امام رضا وقت ملاقات بده به اینا نداد. آخرش اون گریه که با گریه آمدن دم در، گفتن آقا ما چه غلطی کردیم که را نمیدین ما اقلن خدمت شما برسیم، یک سلامی بگیم از راه دور آمدیم و فلان. اونجا دیگه امام رضا فرمودن بهشون بگید که چون دروغ گفتید من راتون نمیدم. گفتن چه دروغی ما گفتیم؟ گفتن شما خودتون رو به نام شیعه معرفی کردید. گفتن خب ما شیعه ایم، کجاش دروغ گفتیم؟ بعد امام رضا علیه السلام اهل بیت علیه السلام اینجور جاها چند تا سوالایی کردن، سوالای عجیبیه. مثلا اینجا میپرسن میگن شماها ثروتمنداتون به فقراتون هر روز سر میزنه ببینن گرسنه‌ان یا نیستن، مشکلات چی دارن؟ میگه نه آقا. گفت هر هفته سر میزنن؟ گفت نه. فرمودن ماهی یه بار خبر دارید از هم؟ گفت نه، ما اینجوری نیستیم دیگه، اینا گاهی تو یک مجلس روزه چیزی هم بگره ببینی اینا. فرمودن خب شما شیعه نیستین، دروغ میگین شیعه، شما محب مایید. از این به بعد بگید محب اهل بیتی، دوستدار اهل بیتی، نگید شیعه اهل بیت. خب جواب امام رضا بوده به همشهری های ما اون موقع. گفت راهتون ندادم چون به دروغ خودتون شیعه معرفی کردین. و خصلت‌های مختلفی گفتن. راجع مثلا گفتن من مترسم بگم برای که میبینم هر کدومشه که میگم خودم خلاف شدم اول میکنم. نمیدونم از حرمت و آبروی دیگران تا نمیدونم نوع نمازشون تا نوع امانتداریشون تا چی گفتن شیعه اینا یعنی. شما شیعه نیستین گفتن بی خود اسم شیعه رو خودتون میزنین. تهمت به خودتون میزنین به ما هم تهمت میزنین. اگر از این به بعد فرمودن خودتون رو شیعه معرفی کنید من شما رو تکذیب میکنم و رسما میگم که دروغ گویید. حالا خصوصی به خودتون گفتم. بعدن علنی خواهم گفت. شما بگید محب اهل بیت. گفتن شیعه دروغ نمیگه تو زندگیش اصلا. نه به شوخی نه به جدی. مثلا از این قبیل. یعنی هر کدومشو بگم اعلام جمع علیه خودم و شماهاش دیگه. لذا هم نگیم بهتره. بنابراین میگن آقا پیامبر فرمودن من اذا افاحشتن کان کم مبتدعها. حالا یه وقت یک کسی یک گناه یک کثافتکاری کرده اونایی که باز بیان پخشش کنن منتشرش کنن فرمودن مثل همون کسی این که او کارو کرده. یک کسی یک کاری رو کرده بعد یکی بیاد او رو منتشر کنه که آبروی او رو ببره همه جا پخش کنه فرمودن او کسی که پخش میکنه خبر گناه یک کسی رو مثل خود او گناهکاره و انگار خودش همون گناه رو انجام داده. این تعبیر پیامبره. در روایت از اهل بیت فرمودن که فرق مؤمن و کافر ریه که مثالش ایه. میگه شما وقتی داری میری میبینی یک کسی خوابیده خب بعد حالا مثلا تو حج لباس احرام ببندن گاهی میره کنار تو خواب طرف خوابیده یه حوله احرامش رفته کنار. خب اینجا دو جور میشه برخورد کرد. یکی سری تا کسی نیده میره این حولش رو میندازه روش که کسی نبینه و خودشم به روی طرف نمیاره بعدم بهش نمیگه که آقا عورت دیده شد مثلا میره. یک کسی دیگه ای وای میسته و نگاه میکنه به رفقاشم میگه آی بیا اینجا رو نگاه. خب حالا الان خندیدین همتون ولی کن تو این مثال خنده داره ولی در واقعیت همه کارا داریم میکنیم دیگه. یعنی یک کسی یک عیبی یک فسادی داره دو جور میشه برخورد کرد. یکی یک کاری کنی کسانی دیگه نفهمن که این یک همچی کاری کرده آبروش حفظ کنی و کمک کنی خودت هم حتی بروش نیار که نفهمه که تو هم فهمیدی. یک کارم اینه که بگه آخ جان گیرش آوردیم شروع کنه پیامک بچه ها این قضیه فهمیدین چیه اینا. البته مطمئن نیستم ولی اینجوریه. خب ما الان همین کار دوم خودم من میکنم همه شما هم میکنین هر کدوم به یک شکلی در یک حدی. بعد پیغمبر اینا منکر و معروف ها چی اصلا ما تو چه عالمیم اینا تو چه ما تو یک شبکه از منکرات گیریم. پیغمبر میگه من اذا افاحشتن کان کم مبتدعها. کسی که آبروی یک گناهکار رو میبره یک کسی یک گناه یواشکی انجام داده این میاد جار میزنه. کسی که جار میزنه مثل همون کسی که او گناه رو کرده انگار خودت همون کار رو کردی. پیامبر فرمودن المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه. گوش کن فرمودن کسی که کار خیر رو مخفیانه انجام میده که تشویقش نکنن برای تشویق و شهرت و جاه طلبی نباشه این 70 پاداش داره. المذیع بالسیئه مخذول. اونه که علنن میاد گناه و فساد و ظلم میکنه او آدم بیچاره ایه او هلاک خواهد شد. اما حالا گوش کن ایتی که آخرش خیلی عجیب از پیغمبر و المستتر بها مغفور له. کسی که گناه رو علنی انجام نده مخفیانه انجام بده او رو خداوند ببخشه اینو میتونه ببخشه. یعنی یک کثافتکاری داریم انجام میدیم ها همی که علنی باشه یا تو حریم خصوصی باشه باز فرق داره. چون علنی جامعه رو به گند میکشی خصوصی خودت فقط به گند میکشی. پیامبر فرمودن المستتر به سیئه مغفور له. کسی که گناه و فسادی رو علنی انجام نده حالا که گرفتار شدی یک کثافتکاری انجام میدی باز یک حریمی نگه داره تو خیابون نیاد مثلا یک فسادی رو انجام به علنیش نکنه باز این احتمال بخشیده شدن هست. ولی او که میاد جامعه رو میخواد گند بزنه همین مقدار هم نیست. این یعنی چی؟ یعنی عرصه عمومی از عرصه خصوصی باز یک تفاوتی داره و مهمه. چه چیزی عرصه عمومی رو حفظ میکنه در برابر ظلم و فساد و سوء استفاده، بله، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی وقتی من احساس کنم اگه من یک کاری رو بکنم بیرون، شما همه تون یقین منو میگیری، خب نمیکنم دیگه. ببینم اگر من این کار برو انجام بدم کار درستیه، شما همه تون برای من کف میزنید، صلوات میفرستین، تشویق میکنه، خب تشویق میشم بکنم دیگه. این یعنی همون، یعنی نگذار فضای عمومی خراب شه و فاسد شه، فضا رو حفظ کن، آبروی افراد محفوظ و اینا بخشی از این مسائله. حالا اینکه اسلام چه جامعه‌ای میخواد بسازه، معروف ها هر کدوم آجرین و جزء مصالح این ساختمان هستن. من بخش آخر عرایزم فقط سریع چند تا روایت برای شما بخونم. امر به معروف نهی از منکر به معنی پیله کردن در حریم خصوصی کسی و ضعف های انسانی کسی، ذره‌بین انداختن و اینا نیست. در این جور موارد گفتن اهل تغافل باشید. روایت چه خوندم دیگه، تغافل یعنی خود تو بزن و او را. فرمودن منخدع باش، خود یعنی فریب، انخدا یعنی فریب خوردگی. فرمودن که یه جایی یک گناهی فساد یک چیزی از یک کسی میبینی، انخدا یعنی وانمود کن که سرت کلا رفت، داره به دروغ میگه، تو هم میفهمی ولی وانمود کن که نمیفهمی. یه جایی هم اینجوری گفتن تجاهل کن. فرمودن تقافل یحمد امرک، تقافل کن در یک جاهایی، خودتو به غفلت بزن، وانمود کن که اصلا نفهمیدی. این باعث میشه کارت درستتر پیش بره و بیشتر تأثیر بذاره. اما تا کجا؟ تا یک مرحله، از مرحله که طرف داره حریم شکنی میکنه و اجتماعیش میکنه و گردن کلفتی میخواد بکنه و جبر میخواد تغییر بده، اونجا دیگه باید جلوش وایستاد، جلو گردن کلفت باید وایستاد. ولی اینا که گردنشون نازکه، جلوی اونا گردن کلفتی نباید کرد. گردن نازک رو نباید شکست، گردن کلف رو باید شکست. این میشه امر به معروف نهی از منکر اسلامی. از اونورم معنیش ساده لوحی نیست که کسی بگه خب دیگه به ما گفتن تغافل و تجاهل دیگه، خب چشماتو ببن، سرتو ببر هوا، هر کار میشه بگو ان شاءالله گربه است. نه ایم نیست. از اون طرف فرمودن غلط الانسان فی من ينبسط الیه احذر شیء علیه. اگر یک کسی خودش رو لو داده علنی، ينبسط الیه، خودش رو منبسط کرده، علنن میخواد یک کار انجام بده، علنن میخواد دروغ ظلم بکنه، علنن میخواد خط سیاسی رو به انحراف بکشونه، فساد کنه، دیکتاتوری را بندازه، اگر کسی این کار کرد، فرمودن غلط الانسان احذر شیء علیه. اینجا اگه اشتباه کنی در مورد این، شروع کنی تجاهل کنی، خودت بزنی به او را، این خطرناکترین کار علیه خودته، یعنی دشمن رو گردن خودت سوار کردی. پس ببین یه جاهایی تغافله، یه جاهایی هم چیه، محکم و دقیق باید واسطی، ذره بین بذاری و محکم واسطی، اشتباه نکنی. فرمود اگر در مورد کسانی که خودشون رو آشکار کردن علنی مسیر غلط رو میرن اشتباه کنید، این خطرناکترین چیزه. منکرهای زیادی عرض کردم بین ما هست که روایات رو بهش توجه نمی کنیم. مثلا می فرماد القل یحبط الحسنات، دیشب عرض کردم کینه باعث میشه اعمال خوب ما از بین بره، ما کینه و نفرتایی که بهش دامن بزنیم ادامه بدیم. یکی دیگه سبک زندگی، این همه سبک زندگی اسلامیه دیگه، سبک زندگی منهای کینه و کینه توزی و استرس و اضطراب و اینها. یا داره ایاکم والقلوف، یکی از منکرات دیگه قلوف، قلوف یعنی افراطی‌گری، زیاده روی، یعنی یک بعضی کسایی هستن به حدش نمیرسه، مادون حده، یک منکره. یکی هم هست از حدش میگذره، اونم منکره، یعنی زیاده روی و افراطی‌گری چه در حوزه عقیده چه در حوزه عمل، هر دوش بده. من رو یک مثال اینجا بزنم، مسئله غیرته، چون این گرفتارشیم از دو طرف، هم بی غیرت داریم هم غیرتای خرکی داریم، هر دوش بده، هر دوش منکره. بی غیرت، بی غیرتی که کسی حالا تو مسئله ناموسی، تو مسئله مختلف دیگه، اصلا باکش نیست از این حرفا، اباهی مسلکه. تو مسئله هر کاری بشه، هر کاری میشه، آقا مهم نیست، نه غیرت جنسی داره، غیرت سیاسی هم نداره، بهش میگن آقا کشور رفت، خطر به وجود آمد، دشمن آمد، چیکار شد؟ ما اسرائیل زد لبنان و فلسطین و چیکار کرد؟ خب کرد به ماچ. خب یه بی غیرت دیگه، این هم یه جور بی‌ناموسیه، چون ما ناموس سیاسی هم داریم، همش ناموس جنسی که نیست که. وقتی کسی به کشورت حمله کرده، تو با او گردن کلفتت یک بار پات توی 8 سال یک بار پات به جبهه نرسیده، تو بی غیرتی. اگه میتونستی بری و نرفتی، این هم یک جور بیناموسیه. چجوریه که دشمن آمد 8 سال توی مملکت زد و کشت و رفت، تو با او گردن کلفتت واسه نگاه کردی، میتونستی بری و نرفتی؟ بعد ما خانواده هایی داشتیم 4 بچهشون همزمان تو جبهه بودن. تو همین مشهد خانواده داریم 4 پسرش، 3 پسرش، 4 پسرش با دامادش همه شهید شدن. فقط تو کربلای 4 و 5 ظرف 40-50 روز 3 جنازه برش آمد و پدر مادرش یک قطره اشک نریختن. این هم مسلمونه، یکی از آنها 7-8 تا جوان گردن کلفت داره، همش میفرستاد یا خارج یا ایور اوور که اینا پول میداد که بچه‌هاش سربازی نرن، جبهه اگه خدای نکرده نرن، خودش هم نرفت نه کمکی کرد نه واسط نگاه کرد. خب اینا او بی غیرت، این با غیرت دیگه فرق داره. غیرت سیاسی داریم، غیرت اجتماعی داریم، غیرت ناموسی داریم. بی غیرتی یک طرف خطه، میگه شکم ما پر باشه، ما خوش باشیم، عالم را آب میبره، ایر خواب میبره، با کش نشستن. تا حتی غیرت جنسی برای ناموس خودش نباشه. این یک منکره. یک منکرم از دو طرف داریم، اینم بهش توجه کنید. الان بعضی خانواده ها ما داریم از این طرف باز زجر میکشن. یک چیزی طرف شنیده غیرت و غیرت ناموسی، نمیفهمه جا یه جاهای جای غیرت، یه جای جای غیرت نیست. این روایت هم گوش کنید، چون اون طرفش همه میدونن، این طرفش نمیدونن که افراط در غیرت خودش منکره، تعادل نیست. در روایت فرمودن که غیرت الرجل ایمان، غیرت انسان ایمانشه. این دو جور هم میشه معنا کرد، میشه گفت ایمان مظهر غیرت، غیرت مظهر ایمان، هر دوش میشه گفت. فرمودن غیرت المؤمنه بالله سبحانه، مؤمن یه جا غیرت داره، هرچه که به خدا مربوطه مؤمن اونجا غیوره. تو مسائل شخصی و منافع خصوصی و مادیش غیرت لازم نیستشون بده، اونجا باید اهل تسامح باشه. اما غیرت مؤمن فرمودن بالله سبحانه، هر جا به خدا، به حکم خدا، حریم خدا مربوط میشه، این غیوره، این عصبانی میشه، موضع میگیره. خب اینا رو گفتم. یک روایتیه که ای رو کمتر شنیدین، چون من این رو خبر دارم، بعضی خانواده های مذهبی میشناسم چون به من رجوع کردن بعضیشون، که زن میگه شوهر من به من بدبینه، الکی میگه به هم، میگه باید روی جوری رو بگیری. که یکی از یک بنده خدایی بود میگفت ما رو بردن، ازدواج کرده بود، گفت ما رو بردن اصفهان که این دیدنی های اصفهان رو ببینیم. من هیچ کدومش ندیدم. گفتم برای چی؟ گفت برای که چادر اینا رو که همه کردیم روسری رو کشیده بود اینجا تا اینجا، گفته بود باید روسری بیاد تا اینجا. بعد میگفتم خب من بخوام نگاه کنم، میگفت خب اینجوری نگاه کن. این غیرت نیست، اسمش این حماقته، این منکره. همون که اسلام گفته عمل کن. تو مریضی. حالا گوش کن، امیرالمومنین میدونین چی گفتن؟ فرمودن ایاک و تغایر فی غیر موضعه، بپرهیزید از غیرت بیجا، جایی که جای غیرت نیست، غیرت غیرت به خرج دادن. فان ذلک علت، برای که میدونی نتیجهش چیه، غیرت بیجا، غیرت خرکی، نتیجهش اینه، یدعو الصحیحه الی السقم، آدم سالم رو مریض میکنه، و البریئه الی الریب، و آدم بیگناه رو مشکوک میکنه. طرف فاسد نیست، گناهی نداره، قصد و غرضی نداره، الکی مشکوک، شک و شبهه تو خانواده را مندازی. ما این موارد هم دیدیم، هر دوش منکره. هم او که میبینه زنش آرایش میکنه و موهاش ریخته بیرون و نمیدونم خودش ساخته و لباساش و تیپش رو میاد بیرون، بعد کسی میگفت به یکی از اینا برو بگو که متشکر که آرایشش کردی برای ما آوردی بیرون، خیلی ممنون، خانمتون خیلی قشنگه. خب یکی میزنه تو گوشت، در حالی که خب واقعا همین کارو کردی، تو چه کار کردی پس الان؟ فقط میگی نگین، میگی اسمش نیار، ولی تو همین کارو کردی دیگه. تو وقتی زنت، دخترت، مادرت، خواهرت آرایش میکنه و لباسای چسب میپوشه و میاریش بیرون و معطر و با همدیگه راه میرین تو اتوبوس، تاکسی، خیابون، میبینین مدار نگاهت میکنن مردا، اون نگاهش نگاه خواهر برادریه. تو داری عملا میگی آی مردم، آی مردان، جوانا، پیرا، همه نگاه کنین، استفاده بفرمایید، همه لذت ببرین. خب همه دارن همه کار میکنن، متا تو میگی نگو. حالا یکی میاد میگه آقا خانم تو خیلی قشنگ بودن، خیلی ممنون، ما استفاده کردیم. بعد میزنی تو گوشش. خب برای چی میزنی تو گوشش؟ تو خودت همین کارو کردی که، تو همین کارو کردی. اگه والا اگه برای تو بود که شما دو تا تو خونه این دیگه تو خیابون برای من داری میکنی این کارو. حالا اگه یکی دنبال زنت راه افتاد تو دیگه نباید ناراحت بشی چون خودت کارو کردی. چهار تا متلک گفت به زنت، البته اون مرد باید تعذیرش شلاق بخوره، او آدم فاسده یا اون مرد کثیفی است، ولی کن تو هم زمین ساختی براش. خب این بی غیرتیه. حالا غیرت افراطی که امیرالمومنین میگن آدم سالم رو مریض میکنه، خانواده پاکیزه رو بی خودی مشکوک میکنه، شکاکیت جنسی ایجاد میکنه. تو زنت سالمه داره با یه کسی صحبت میکنه پای تلفن، نه شک کنی بهش، تو خائنی. صورتش حجابش شرعیه، باز هی تذکر بیش از اندازه دادن، تو داری حساسش میکنی بی خود. این هم منکره، اون هم منکره، این هم منکره. تعادل اسلامه. این جمله امیرالمومنین روایت گوش بکنین، ایاک و تغایر فی غیر موضعه، مبادا غیرت بیجا، فان ذلک یدعو الصحیحه الی السقم و البریئه الی الریب. آدم سالم رو که فساد نداره کم کم مریض میکنه، وسواسی میکنه، یا فاسد اخلاقی واقعا میکنه، لجبازش میکنه و بیگناه رو به شک میندازه. خب من الان این همه سواله، من ساعتم 11 شبه، من با اجازهتون نمونه، خب هم نمونه برمیدارم دیگه از بالا. من اگه اجازه بدید به سوالا جواب تستی میدم، بعد اینم سوال ده شما که دیگه خوشحال و خوشحال بشه رفت ته ته، مثل دیشب نشه. دیشب بندم تا 12:30 یکی نصف شب ما همونجور سلامت بشه. خب مداح کودکی میترسم خوابش ببره، کجای مداح ایشونه؟ ببخشید من با اجازهتون یه 10 دقیقه یه رو به دیگه بگم، هر وقت دیدی خواب دنه میگیره یک تذکری میدم. تعبیرتان مبنی بر این که همه گناهکار و ظالمند خلاف سیره ائمه هداست، چگونه همه را متهم به گناه و ظلم میکنید؟ از شما انتظار نیست، خودت لطفا اصلاح بفرمایید. نه خیر، بنده اصلاح نمیفرمایم، برای که شما اگر یکی از این دعاهایی که توی صحیفه سجادیه و دعای کامل اگه که به من شما آموزش دادن که همه ما گناهکاریم و در برابر خداوند باید استغفار کنیم، اگر ما گناهکار نبودیم این دعاها برای کی آموزش داده شده؟ لا تزکو، فرمود خودتان را پاکیزه نپندارید، خودتون را تطهیر نکنید. بنابراین این دوستمون یک چیز جزئی رو دیدن، یک چیز کلی رو ندیدن، و این که قرآن و روایات دائم به ما آموزش میدن که خودمون رو، هممون خودمون رو گناهکار بدانیم، چون گناهکارم هستیم، گناه میکنیم، متو گناهان مختلفن. بخیر من گناهکارم، هم شخص جناب علی که اینو نوشتید گناهکارید، و باید هممون مدام استغفار کنیم، توبه کنیم، از خدا طلب مغفرت بکنیم. اگه کسی احساس کنه، اگه ایشون احساس کنه که گناهکار نیست، خیلی ادعای بزرگی کرده. ما باید تواضع داشته باشیم، و البته ما نباید همدیگر رو بگیم گناهکار، ولی باید بگیم خدایا ما و اینا هممون ما گناهکاریم. مثلا تو دعای کامل چی میگی؟ این همه استغفارهایی که به ما آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی آقا ما و شما گناهکاریم دیگه. حالا ممکنه شخص شما استثنائاً معصوم باشه، من نمیدونم. فرمودن چند روز پیش در میدان امام اصفهان یک مأمور امر به معروف با یک خانم بد حجاب تذکر زبانی داد. آقای همراه خانم بد حجاب یک کتک مفصلی به عامل به معروف زد. خب زد، بله دیگه، کتک هم می‌خوری بود پشپاست دیگه. تو خیال امر مبنای ما که همجون مجمعیه. اولا که خب باید ببینیم ایشون چجوری گفته، اینم مهمه. مثلا ممکنه نهی از منکره بری جلو بگه بی ناموس این زن فلانت جمع کن، این ممکنه اینجوری باشه. خب یه وقت هم حتی شما میگین خیر آقا ما درست گفتیم، بازم کتک خوردیم. خب خوردیم نوش جانت، برای خدا خوردیم، ثواب داره آقا، کتک بخور، مگه همه چی مجانیه؟ این خیاش باید نهی از منکره کنیم، شیرنی هم بهش تعارف کنن. آیا هدف از امر و نهی درک گناهکار از بد بودن گناه است؟ نه خیر، درک کافی نیست، بلکه عملش هم لازمه. آیا هدف از امر و نهی درک گناهکار از بد بودن گناه است؟ یکیش اونه، ولی فقط اون نیست. طرف ممکنه بدونه هم، ولی بازم میگه دلم مخواد، گردن کلفتی میکنه، خب باید جلوش واستاد که او فقط ظاهر امر را رعایت کند اما در دل مخالف باشد. بله، ظاهر امر رو باید رعایت بکنه، چون ظاهر اجتماعی مهمه، اما اینکه همین الان تو خیابون بگی من باید بفهمم تو دلتم چیه، او را میخوام اصلاحش کنم، نه، همچین وظیفه بلکه همچین حقی نداری. تفتیش عقاید ما حق داریم، یک کسی بی خرشه بگیریم گوشه خیابون، همین الان باید کل اصول دین تا از اول تا آخر بگی، اماما رو از آخر به اول بگی، من بفهمم مثلا قلبا قبول داری یا نه. نه اینا هم چه وظیفه‌ای نداری. اما اگه کسی اومده تو خیابون چاقو کشیده لاتبازی میکنه و مزاحم همه شده، و یا جریه حزبی اومده داره کشور رو میبره به سمت دیکتاتوری، یا شخصی یا حزبی، یا داره میبره به سمت سکولاریسم، یا جریانی داره دزدی گرگی میکنه تو بانک و اینور و اونور و حساب کتابا و اینا، کسی هم به اینا اعتراض نمیکنه. اینجا باید وایستی به داد بزنی، کتکم میخوری نوش جانت باید بخوری. آیا هدف از امر به معروف نهی منکر اصلاح فرد است یا جلوگیری از شیوع منکر؟ دومی، البته اگر اولی هم شد چه بهتر. فرمودن آیا همانطور که برای مردم صحبت میشود، برای خواص و مسئولین تاثیرگذار کشور هم میشود؟ مسئولین کشور ما رو دعوت نمیکنن که بره اونا سخنرانی کنه، مثلا میگن آقا وزرا و کلا بشینن شما بگو. اگر شما واسطه بشید یک جوری جلسه رو بگذارن، آخ حرفای مهمتری هم هست که باید به اونها گفت. این صحبت هایشون میگه تأثیری نداره شما اینا رو برای ماها مردم میگید، اینا باید برای مسئولین بگید. نه خیر، اتفاقا امر به معروف نهی از منکر مهمترین بعدش مردمه. یعنی اگر مردم آگاه بشن و فشار اجتماعی باشه و مسئولین بفهمن که مردم دارن چارچشمی نگاه میکنن و یقت میگیرن، این مؤثره. اینه به شما بگم. و اسلام برای همی گفته که به وظایف حکومت اکتفا نکنید، خود مردم کف خیابون همه خودتون مسئولین. این یکی از فایده شد. یعنی ببین آقا، تو حکومت اسلامی حاکمان هیچ وقت نباید خاطر جمع بشن از مردم که آقا اینا نمیفهمن، یا اینا کاری با کار ما نده، هر کار میخوای بکن. وقت شروع میکنن غلطای اضافی کردن. باید همواره مسئولین، هرچی هم آدمای خوبی باشه، باید احساس کنه ملت همه دارن نگاه میکنن و همه مواظبن و مسئولن. ببینید در صدر اسلام خلیفه رو میکنه به مردم، سخنانش که تموم میشه اینا میگه مردم شما، من درست خلیفه شما شدم، اما شما مراقب من باشید که من راه کج نرم. مسئولین حکومت راه کج نره حکومت. یکی از مسلمان ها بلند میشه میگه پیغمبر شما نگران نباش، پیغمبر جوری به ما رو تربیت کرده و به ما آموزش داده که اگر شما مسئولین راه کج برید، ما با همین شمشیر کج راستتون میکنیم. اینه، یعنی باید بفهمه که اگر افتاد تو خط فساد اقتصادی یا فساد سیاسی یا تسلیم در برابر آمریکا، سازش با صهیونیسم، ظلم به مردم، رشوه بخواد عادی بشه، فساد اخلاقی، فساد تو عالم هنر و سینما و کجا و کجا، بفهم مردم بیدارن، میبینن و میان تو صحنه. به نظر بعضی ها یکی از ریشه مشکلات جامعه اقتصاد بانک هاست که بر اساس غلطی پایه‌گذاری شده. نظر شما چیست؟ من راجع به این قضیه جداگانه بحث کردم، منتها چون قضیه چند بعد داره، پیچیده است، الان نمیشه سریع طرف دو سه دقیقه عرض کرد، بعد یک جلسه مفصل راجع به مستقل بذاریم راجع به هم بحث بکنیم. اونی که بنده الان معتقدم اینه که قانون بانک ها که تصویب شده اگر عیناً همو اجرا بشه اسلامی است و به نفع اقتصاد کشورم خواهد بود. اما این که بعضی بانک ها، بعضی مسئولین چقدر رعایت کنن چقدر نکنن، او بحث دیگری، این اجمالش. فرمودن چرا فساد از بعضی نهادهای دولتی برچیده نمی‌شود؟ مثل باز همین بحث بعضی وام ها و اینا رو کردن که من عرض کردم. ببینید نظارت اگر درست بود طبق قانون تو همین بانک ها، خب این اتفاقات نمی افتاد دیگه. یعنی 3,000 میلیارد تومان پول جابجا بشه تا چقدر مدت هم هیچ کس نفهمه اصلا. این یعنی چی؟ یعنی خب خلاف اسلام عمل شد دیگه در این مورد، نتیجهش همینه. اما این که ذات بانک و بانکداری خلاف، نه ذاتش مشکل نداره، قانونش هم درسته، منتها باید درست عمل کنن، مسئولین باید پاسخگو باشن. اگه اشکال قانونی داره مجلس باید جواب بده، اشکال اجرا داره دولت باید جواب بده، توجیه نباید کرد. فرمودن که چرا هر کس امر به معروف نهی از منکر میکند باید خودش همان کار رو انجام دهد و اگر نه بدتر میشود؟ بله اتفاقا دو تا روایت من در این باب دیدم، هر دوش هم مهمه، دو تا خطر چون هست باید بهش توجه کنین. یک بحث اینه که امر به معروف نهی از منکر بشه یک بازی برای ادا اصول، مثلا خودش کسافت کاری بکنه بعد برای بقیه بره موعظه کنه، چون این خطر هست و خیلی خطر جدیه. روایاتی داریم که فرمودن امر به معروف، کسی که میخواد امر به معروف کنه، خودش باید او عمل صالح را، عمل معروف انجام بده، بعد دیگران را امر کنه. یک منکر خودت نباید بکنی تا به دیگران بگی. این روایت هست، درست هم هست. این داره با یک بیماری مبارزه میکنه که خیلی از ماها گرفتارشیم، که وقت خودمونیم همو کارا رو میکنیم، بعد در مورد بقیه یه مرتبه میشیم واعظ بزرگ، شروع میکنیم موعظه کردن. حالا نمونه بارزش رانندگیه. مثلا من مثلا وقت خودم راننده ام یک جوری میرم، وقتی این طرف نشستم راننده یک جوری میره، شروع میکنم به موعظش، آقا درست برو اینجوری نرو اینجا. حالا همو کارا رو وقت خودم راننده ام بدترش میکنم. برای مبارزه با این بیماری این رو گفتن. اما از اون طرف یک بیماری و خطر دیگه هست و اونیه که ما با هم بگیم که آقا من که خودم گناه میکنم بالاخره، پس من دیگه من چه کارم که باز برم او رو امر به معروف نهی از منکر کنم؟ بعد کم کم باعث میشه همه ترک کنن. درسته؟ هر کسی بگه که خب بالاخره ما هم که یک جای گناه کردیم دیگه، من حق ندارم من برم امر به معروف نهی. باید معصوم باشه یک کسی تو بیاد بقیه رو نهی از منکر کنه. این هم باز باعث میشه امر به معروف نهی منکر ترک بشه. همه بگن خب من که خودم هم گناهی کردم، پس من که حق ندارم به او بگم. روایت داریم که نه، اگر یه گناهی رو گاهی هم ازت سر زده عیب نداره، نهی از منکر تو بکن. این روایت هم داره. منتها این کاسب نیست که شغلش درور ریاکار باشه. این نه، اما آدمای معمولیه که ما گاهی گناه میکنیم، فرمودم درست گاهی خودتونم گناه میکنیم، ولی یه جایی هم میبینید تذکر بازم بده. پس هر دوش هست. اگر امر به معروف نهی از منکر نیت خالص نداشته باشد، حق دارد امر به معروف کند؟ بله. حتی اینجا از جاییه که گفتن حتی اگر نیتت برای خدا نیست ولی این کارت اثر بازدارندگی داره، بازم واجب. ولی البته تو ممکنه رشد نکنی به لحاظ معنوی چون اخلاص نداشتی، ولی عملت اثر خارجیشو داره. مثلا یک کسی بره که بهش بگن آدم خوبیه، بیاد بندر نهی از منکر کنه، این خوبه. تأثیر رو منشو گذاشت، رو جامعهشو گذاشت، حالا خودش ثواب نکرد و بحث دیگره. راحل بدحجابی و فحشا و خودفروشی چیست؟ بدحجابی و فحشا و خودفروشی ست چیزه. اینا مثل هم نگید که چه بدحجابی، چه فحشا، چه خودفروشی. نه، واقعا خیلی کسا اصلا بدحجابن ولی اهل فحشا نیستن. انحراف فکری، ضعف فکری داره، ضعف تقوای، ضعف بینشه، بدحجابه ولی فحشا، اهل فحشا نیست. میدونین چقدر از همینا همین حرم امام رضا الان میان و میره؟ خودفروش نیست. من زن بدحجاب دیدم تو فرودگاه منتظر هواپیما نشسته، دیدم یه خانمی بدحجاب آرایش کرده، دستش هم تسبیح داره، زیر لب یک سر ذکر میگه که من تو عمرم انقدر ذکر نمیگم مثل او. اصلا ما که اصلا ذکر نمیگیم. رفتم اومد جلسه کاری داشتم، اومدم نیم ساعت سر و یک ساعت بعد دیدم همینجوری نشسته ذکر میگه، یا قرآن میخونه، دعا میخونه. نه فاحشه است نه خودفروشه، یه مشکل فکری و یک مشکل عملی داره. بایدم بهش تذکرم داد، البته آگاهی داد. خودفروش یه چیزی دیگه است، فحشا هم باز یه چیزی دیگه است. با هر کدوم از اینا راهکار خودشه. تازه بدحجاب هم همه یه جور نیستن. به شما بگم، من یه وقت حدود 13-14 نوع بدحجابی به ذهنم آمد، طبقه بندی کردم. بعضی از روی تنبلیه، بعضی از روی محیط خانوادهش اینجوره، بعضی ها نمیدونم از روی لجبازی با ننه باباشه، تیپای مختلفی هن. یه خانم یه وقت آمد پیش من گفتش که آقا شما راجع به حجاب و اینا میگن اینا، من 42 سال سنمه، خواستگار برام نمیاد دیگه. حالا یکی میگم نخندید، یک واقعیتیه تو جامعه هست. گفت خواستگار برام نمیاد، من تو خونه بشینم یا صورتمو بپوشونم هیچ شانسی ندارم، همین که اقلا یکم به خودم برسم تو خیابون ببینم شاید یکی پیدا شه. خب این یک، یعنی خواستگار پیدا شه، نه فاسد و فاسق و اینا. خب اینم یک کسی یک مشکل داره، بود مشکل داره. هر که این جامعه ما تو حوزه ازدواج و طلاق دچار انحرافاتی است، دچار منکرات ما شدیم، برهمی گرفتار شدیم. خب این فاسد نیست، این مضطر و جاهله و سیستم اجتماعی مشکل حل نمیکنه. اینا رو باید کمک کرد، بعضی از اینا رو باید کمک کرد، بعضی رو باید دلسوزی کرد، بعضی رو باید آموزش داد. بله یک تیپی هم هستن فاحشه، ان واقعا فاحشه به همین معنای فحشا، اونا رو باید باهاشون برخورد کرد. البته نه که تو هر کسی با هر کسی هر جوری، با طبق قانون. فرمودن عملا فرهنگ جامعه طوری شده که شرایط امر به معروف نهی از منکر نیست. نخیر، هیچ وقت نیست که این شرایط نباشد. قرآن اصلا داره همین رو میگه، میگه آقا دیگه جامعه بدتر از جامعه قوم لوط و شعیب و صالح و قوم هود و جامعه بدتر از اونا دیگه دیدید؟ اونجا هم رفتن امر به معروف نهی از منکر کردن و امت رو ساختن. اینا بهانه است، مطابقت به روش خودش و درست باید عمل بشه. بالاخره برخورد قانونی و همگانی با منکر بدحجابی و تظاهر به بی‌بندوباری و رواج بی عفتی به کجا رسید؟ مسئولین فرهنگی تا کی میخواهند مماشات کنند؟ بی حجابی دارد جامعه را میگیرد. حالا مسئولین هر کسی بود از خودش بپرسیم. یک بخشی از امر به معروف نهی از منکرم نهضت پرسشگری و پاسخگو کردن مسئولینه. همین سوالا رو باید از هر سوال در هر جای از مسئولینش باید بپرسیم. هر بخشی از منکرات به بخشی از نظام مربوطه، بخشش هم به خود ما و شما مربوطه، بخشش هم به اصناف مربوطه. یکی از خانمای فامیل ما میگفت که آقا میگن مانتوی تنگ نپوش، بعد میری تو بازار مانتوی مناسب میبینی کمه، روسری بزرگ میبینی کمه، گرانه، چادر میبینی فلانه، ولی لباسای آنچنانی میبینی زیاد و ارزونه. خب اینا رو و از این قبیل چیزا میخوام بگم همه چیز با حرف نیست. با شرایط فقهی امر به معروف و شرط اثرگذاری چگونه میتوان تشخیص محل داد و از منافع نیز عدول کرد؟ از کجا بفهمیم تأثیر داره؟ اصل بر اینه که همه این کارا تأثیر داره، مگر به شما ثابت شود که تأثیر نداره. نه که شما بگید من باید احراز کنم تأثیر دارد بعد وارد عمل بشم. نه، اصل بر اینه که هر نوع موضع‌گیری اجتماعی تأثیر دارد، مگر ثابت بشه که تأثیر نداره. به نگاه بنده جامعه دارد به سمت سکولار عمل کردن می رود. نسل جدید الگوهای درخشان را با عمل مسلمین مقایسه می کنند، چه باید کرد؟ جامعه به سمت سکولاریسم نمیره، یعنی اینجوری نیست که یک سره داره به این سمت میره. از یه جهاتی ممکنه باشه، از یک جهاتی کسی که اینو نوشته من نمیدونم جامعه 40 سال 50 سال پیشو دیده که یه حرفو میزنه. این جامعه نسبت به جامعه 50 سال پیش سکولار شده واقعا یا دینی تر شده؟ اما اینکه این خطر وجود داره در آینده و امروز تهدید میکنه، بله حتما هست. هر کس باید امر به معروف و نهی از منکر از خود شروع کند، ولی ارگانهای تاثیرگذار را چه کسی باید امر به معروف نهی از منکر کند؟ مثلا قوه قضاییه را، صدا و سیما را، بانکداری را و دولت را. شماها باید امر به معروف، مردم باید امر به معروف و نهی از منکر کنند به روش‌های مختلف، بیانیه، نشست، مقاله، منتها با حفظ عقل و اخلاق و عدالت، نه تهمت، نه دروغ.